استدلال دارین وقتی که ما به بیس و پایه تکنولوژی فناوری رسیده باشیم،
بله،
برای پیمودن راه‌های دیگه زمان زیادی نخواهد برد. ما وقتی که رادار ساز شدیم، رادار متحرک ساز شدیم،
بله،
حالا رادار متحرک به یک سری ساختارهای نیاز است که در حین حرکت هم کار خودش انجام بده.
الان در مرحله تحقیق
کار ساده نیست ولی انجام پذیر هست، قابل انجام هست.
بله. الان در مرحله تحقیق و پژوهش یا نه عملیاتی؟
نه، عبور کردیم از تحقیقات و پژوهش، عبور شده تا اونجایی که بنده اطلاع دارم عزیزان ما فرمودن، عبور شده و ما به مراحل در حقیقت طراحی و تولید هستیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
زنده باشین. خدا
زنده باشید. امیر سرتیب قاسم فراوان، محقق و پژوهشگر جنگ و مدرس در زمینه پدافند هوایی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. شبتون بخیر باشه. ساعت 19:32 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. دعوت میکنم با ما همراه باشید با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه.
ایران بدون خط خوردگی.
موضوع نامگذاری معابر و محله ها و خیابان ها و کوچه ها به نام مبارک شهدا موضوعی است که مدتی مطرح شده و بر سر زبان‌ها افتاده. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بر این موضوع تاکید کردند و اقدامات شایسته‌ای هم در خیلی از استان‌ها و شهرستان‌های کشور صورت گرفته. در یکی از استان‌ها اخیراً خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شهردار اون استان پلاک نامگذاری کوچه ها به نام شهدا رو همراه کردن با مشخصات کامل شهدا، یعنی از تاریخ تولد، تاریخ شهادت، عملیات و منطقه‌ای که در اون منطقه و در اون عملیات به شهادت رسیده. این اتفاقات خوبی که می‌خوایم در خصوص آثارش بیشتر گفتگو بکنیم با سردار سرتیپ پاسدار علی اصغر محسن شیخی، معاون محترم رئیس بنیاد و مدیر کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران. سردار محسن شیخی عزیز، سلام به شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده سلام عرض می‌کنم و شب بخیر عزیز خدمت شما.
متشکرم، زنده باشید. اتفاق بسیار خوبی است که سال‌های متمادی در کشور ما داره می‌افته و هم نامگذاری معابر، کوچه‌ها و محله‌ها به نام شهدای بزرگوار و ارزشمند انقلاب و دفاع مقدس است. خود بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس چه برنامه‌ریزی در این خصوص داره و چه هدف‌گذاری‌هایی کرده و فکر می‌کنید چقدر می‌تونه در زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا مؤثر باشه این اتفاق؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم شب خیر می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تشکر از پیگیری‌ها و اقداماتی که صورت می‌دید و جا داده که در آستانه اربعین حسینی تسلیت هم عرض بکنم که امید داریم هفته دفاع مقدس رو. آنچه که مسلمه شهدا و یاد و نامشون در حقیقت در عین که خاطره انگیز هست، نمادی هست از ایثار و گذشت و فداکاری که ملت ما در طول دوران دفاع مقدس یا قبل از اون در پایه انقلاب حضور و فعالیت داشتن که طبیعتاً یکی از رسالت‌های ما در حقیقت نگه داشتن یاد و نام شهداست که در معید این هستش که ما بایستی تعهد بدیم به عزیزان و راه و منش اونها رو دنبال بکنیم.
بسیار
اقداماتی که صورت گرفته، خب همچه که شما فرمودید طبیعتاً اتفاقاتی در بعضی جاها صورت گرفته، پیگیری هایی هم از ناحیه بنیاد انجام شد، به خصوص در تهران در صحن علنی شورای شهر هم رئیس محترم بنیاد و بندم در معیت چون بودم با تعدادی از هیئت رئیس بنیاد این موضوع طرح موضوع شد. و نکته مهمی که بود اشاره کردم به اینکه اشتباهی صورت گرفته و شاید حالا قصور مشخصی حالا مشخص نکردن که چه کسی، ولی به هر حال اتفاقاتی که ناشی از یه سری در حقیقت سهل‌انگاری های انجام شده که خب در اون جلسه هم صحبت و پیگیری و قول مساعد دادن و این اشتباه رو گفتن جبران میشه. البته من جا داره که از کسانی که این فضا رو و این شرایط رو آماده کردن که اتفاقات رو در حقیقت تغییر بشه جای تقدیر و تشکر داره، از اینایی که حساسیت به خرج دادن و این موضوع رو در حقیقت علنی کردن که این اتفاقات سهوی هم انشالله تکرار نشه.
انشالله اقدامات خوبی هم به ویژه از وقتی که حالا حساسیت ها نسبت به این موضوع یه مقدار بیشتر شد اقدامات خوبی صورت گرفته. هم شهردار محترم تهران به شدت پیگیر این موضوع بودن که حالا در محله های مختلف این روند همچنان ادامه پیدا بکنه، یعنی نامگذاری کوچه ها و محله ها به نام شهدا. و عرض کردم در یکی از استان ها یک اتفاق خوبی که افتاده، شهردار محترم اون استان اون پلاک
کامل کرده این
پلاک های نامگذاری شهدا رو با اطلاعات دقیق دارن جابجا میکنن و نصب میکنن و به نظرم این یه اتفاق خیلی خوبه. فکر میکنید چقدر این موضوع بتونه مؤثر باشه در انتقال فرهنگ ایثار، فرهنگ شهادت به نسل جدید و به نسل نو؟
یقیناً تأثیر مستقیم داره، چرا که به هر حال هر نمادی معید یک پیشینه‌ای هستش. ما اگر این نمادها رو مطرح بکنیم و به خصوص در نسلی که نبودن و حاضر نبودن براشون علامت سوال که کیه چی، هر اسمی رو که مشخصا نگاه بکنه یه پرونده قطوری پشتش خوابیده، چه مثبت چه منفی.
بله.
طبیعی است که ما از این فرصت نهایت بهره برداری باید بکنیم. یه نکته رو مقام معظم رهبری داشتند و اشاره فرموده بودن که همینطور که اون ذهن مردم اون سرشکستگی که به واسطه جریان قراردادهای ننگین ترکمنچا و گلستان در ذائقه مردم تلخ کرده، ما با این حلاوت و شیرینی افتخارات دفاع مقدس رو برای سالیان سال و قرنهای متمادی رو این حلاوت رو به نسل آینده انتقال بدیم. این طبیعتا این اسما و نامگذاری ها هم در راستای همین نوع موضوع هست که در حقیقت ما افتخاراتمون رو برای نسل‌های آینده که اگر این اقدامی که اون استان و مسئول محترم انجام داد در حقیقت با نام نشانه بهتر و کاملتر این اتفاق رو داره رقم میزنه که قابل تقدیر و شکرگزاری هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و برنامه‌ریزی دیگری دارید برای اینکه این برنامه‌های رو همچنان
ما برنامه‌های رو پیش‌بینی کردیم، منتها چون به مرحله عملیاتی نرسید یک مقدار سر می‌کنه، ولی طبیعتاً ما در ارتباط با اتفاقات دیگری رو که در سطح حالا بنده به عنوان مسئول در استان تهران اقدامات صورت گرفته، اهم از ترور، انفجارات، بمباران و هر شبکه که از این دست اتفاقات رو هم اقداماتی رو در دست و کار داریم با شهردار محترم و همینطور ریاست محترم شورای شهر هم مذاکره داشتیم، انشالله اقداماتی در این خصوص صورت میگیره که شاید کامل بکنه این نکاتی رو که شما هم دارید تعقیب میکنید.
بسیار متشکرم از شما سردار محسن شیخی،
درود
بر شما، شبتون بخیر.
خواهش
کنم، داد کردید، خواهش کنم. در خصوص نامگذاری معابر و محله ها به نام شهدا گفتگو کردم با سردار محسن شیخی، معاون رئیس بنیاد و مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان تهران. شبتون بخیر باشه، ساعت 19:39 است. همچنان افتخار داریم با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو همراهتون باشیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار در موفقیت مناطق آزاد. عوامل بسیار زیادی هم دخیل هست، اما توسعه زیرساخت‌ها و مدل ایجادی مناطق آزاد به منظور ایجاد درآمد ارزی بسیار حائز اهمیت هست. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر فرزین حقدل، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت منطقه چابهار. آقای دکتر حقدل سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب یکی از مهمترین اهداف ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذار، حالا چه سرمایه‌گذار داخلی و چه سرمایه‌گذار خارجی است. الان مناطق آزاد ما چقدر موفق بودن در رسیدن به این هدف؟
عرض کنم خدمتون که اون چیزی که حالا عموما حجمه هایی که علیه مناطق آزاد مطرح میشه و یک مقدار اینها رو متهم میکنن که نتونستن اون اهدافشون برسن، من این رو عرض میکنم خدمتون با توجه به داده هایی که ما به مناطق آزاد دادیم، سپانده هامون اتفاقا خیلی خوب و قابل دفاع بوده.
بله.
روز اولی که حالا مناطق آزاد مصوب شد توی مجلس شورای اسلامی سال 69 و در نهایت قانونی که سال 71 و 72 نهایی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،
بله،
یکی از مهمترین اهدافی که برای این مناطق در نظر گرفته شده بود پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی بود.
بله.
و توجه به این نکته که این مناطق آزاد که حالا سه منطقه آزاد اولیه کیش و قشم و چابهار بودن، حالا بعد اون چهار تا منطقه آزاد اضافه شدن، قرار بود که این مناطق آزاد هر کدوم با توجه به اون موقعیت جغرافیایی که قرار گرفتن بتونن یک کریدوری باشن برای انتقال تکنولوژی از خارج به داخل و اتصال اقتصاد داخلی به اقتصاد جهانی،
یعنی توسعه تجارت خارجی دیگه.
بله بله.
خب الان چقدر این اتفاق افتاده و مناطق آزادمون موفق بودن در این حوزه؟
بله، عرض کنم خدمتتون خب این اتفاق به صورت کامل نیفتاد، یعنی یکی از بحث‌هایی که حالا بنده به عنوان یک کارشناسی که سال‌ها توی مناطق آزاد انجام وظیفه کردم، اون چیزی که دیدم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که یک قانون لازم الاجرا هست،
بله،
توسط بخشنامه‌های داخلی سایر دستگاه‌ها نقض میشه.
بله.
و همین باعث میشه که اون موجودیت مناطق آزاد زیر سوال بره.
بله.
ولی با تمام این سختی‌ها و فراز و نشیب‌هایی که بوده، عملاً ما حالا با یک سرچ توی همین مناطق آزاد ایران میتونیم ببینیم که خیلی این اتفاق عرض میکنم خدمتون با توجه به اون چیزهایی که در اختیارشون گذاشتیم.
بله.
و اینکه اون کتاب قانون حدوداً 20% بیشتر اجرایی نشده.
بله.
باز هم مواردی رو میبینیم که خب ارتباط خوب خارجی برقرار شده.
و اینکه شما پس تا به اینجا با توجه به شرایط موجود موفق ارزیابی میکنید؟
بله بله.
و چقدر ما تو جذب سرمایه موفق بودیم؟
خب حالا با توجه به اون مزیت هایی که توی مناطق آزاد تعریف شده بوده، 20 سال معافیت مالیاتی، ورود آزادی، ورود تجهیزات و ماشینالات کارخانجات که توی مناطق آزاد قرار می گیرن، از عوارض گمرکی و بقیه موارد، عوارض صفر مواد اولیه برای تولید، خب کارخونه‌های زیادی توی مناطق آزاد ایران شکل گرفته که با منشأ خارجی هستند، توی زمینه‌های مختلف تو همه مناطق آزاد ایران دارن کار می‌کنن. یک مقدار توی این چند سال اخیر به خاطر همون بحثی که من عرض کردم خدمتتون با بخشنامه‌های داخلی سایر دستگاه‌ها، قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده نقض می‌شود.
بله.
و این باعث شده که خب یک مقدار همین اینهایی هم که تا حالا اومدن به مشکل بخورن. ما یادم هست قبل از اینکه یک مقدار این تحریم‌های ظالمانه بر ما شدید بشه، تعداد زیادی از متقاضیان خارجی بودن برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی.
بله.
خب ابتدا که جلو اینها رو گرفتن نذاشتن، علتشون هم این بود که خب ممکنه با حضور اینها یک مقدار سیاست‌های پولی داخل کشور تحت تأثیر قرار بگیره.
بله.
بعدش ما برنامه‌ای رو بردیم برای ایجاد بانک‌های آفشور، بانک‌های خارجی که صرفاً با ارزهای خارجی کار کنن، کاری به ریال ایران نداشته باشن.
بله.
تا الان که من خدمت شما هستم یک دونه از اینها هم حتی مجوز نگرفته. اگر این اتفاق افتاده بود مسلماً تو شرایط تحریم همین مناطق آزاد خیلی میتونستن کمک کنن به کشور.
خب مهمترین موانعی که ما نتونستیم زیر ساخت ها رو در مناطق آزاد توسعه بدیم چی بوده؟
یک مقدار به نظر من تکلیفمون با خودمون روشن نیست. یعنی من معتقدم خارج از همین این تحریم ها و دشمنی هایی که علیه کشور عزیزمون میشه، یک مقدار اختلافات داخلی ما باعث میشه که نتونیم به اون اهدافمون برسیم.
بله.
و تقریبا همه دستگاه های اجرایی به صورت جزیره ای عمل میکنن، در صورتی که اینها همه یک پیکره واحد هستن.
بله.
باید کمک کنن به کلیت ایران و در نهایت برسیم به اون رشد جی دی پی بسیار خوب. ولی خب به خاطر اختلافات داخلی بین دستگاهی خیلی از این اتفاقات نمیفته. یعنی بعضی وقتا توی جلساتی هم که ما شرکت میکنیم میبینم که مناطق آزاد اصلا بخش خصوصی میدونن.
بله.
یعنی بعضی وقتا ما مطرح میکنیم بهشون کارت شناسایی ما کارت شناسایی دولت هست، ما زیر مجموعه دولت هستیم، ما یک بخشی از دولت هستیم. اینقدر با یک مقدار اینکه ما رو خارج از بدنه دولت ببینن رفتار نکنن. به هر حال هر کسی هم که به عنوان مدیر عامل اون منطقه آزاد به عنوان یک مأمور دولت میاد اونجا انجام وظیفه کنه باید به اون قانون مناطق آزاد عمل کنه.
خب اگر مناطق آزاد ما به عنوان یک بخش دولتی است و نه خصوصی، چرا دولت آنچه که باید در اختیار مناطق آزاد قرار بده برای اینکه ما این زیرساخت‌ها رو توسعه بدیم و تجارت خارجمون توسعه پیدا بکنه به همون نسبت، این اتفاقات چرا نمی‌افته؟
نگاه کنید ما تقریبا حالا همزمان با خیلی از مناطق آزاد کشورهای اطرافمون مناطق آزاد ایران شروع به کار کردن و خیلی از مناطق آزاد ایران به خاطر موقعیت‌های استراتژیک و ژئوپلیتیکی که داشتن باعث ترس همون بقیه شدن که اگر اینها اتفاق بیفته تجارت منطقه میاد توی اون حوزه و بقیه یک مقدار بی‌نصیب میمونن. ولی خب بعد از اینکه این منطقه آزاد پا گرفته متأسفانه به خاطر همین مواردی که خدمتتون عرض کردم باعث شده که به اون هدف ما نرسیم.
بله.
و ببینیم که خیلی از مناطق آزاد همین اطراف ما، من حتی یکی از کشورهای حوزه CIS دقیقاً در جریانش بودم، کاملا کتاب قانون مناطق آزاد ما رو کپی کردن. ولی اون منطقه آزاد از خیلی از مناطق آزاد ما الان پیشرفته تره و داره کار خودش انجام میده،
اونم با این همه ظرفیتی که ما داریم تو کشور.
بله بله، ظرفیت بسیار خوب هست، کشور ما بسیار موقعیت های خوبی داره. یک مسئله، یک نقطه مهم هست توی این قضایا.
بله.
ما یک مقدار استکاک قوانین داریم.
بسیار.
یعنی توی یک استان ممکنه دو تا منطقه آزاد باشه.
بله.
و نماینده عالی دولت توی اون استان که استاندار هست نمیتونه قبول کنه که این دو تا منطقه ازش فرمان بردار نیستن.
بسیار.
بر اساس یه قانون دیگه عمل میکنن.
متشکرم از شما آقای پقده. شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
قربان شما، متشکرم.
خدا. در خصوص بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مناطق آزاد گفتگو کردم با دکتر فرزین حقدل، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت منطقه چابهار. شبتون بخیر باشه. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید از رادیو گفتگو. دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه برنامه رو دنبال کنید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
عربستان سعودی طی سالهای گذشته همواره تلاش کرده به ایجاد ائتلاف‌های خارج از منطقه در برابر ملت ایران قرار بگیره. از رجزخوانی برای براندازی حکومت ایران و انسداد دیپلماتیک در فاجعه منا تا استقبال از میانجیگری نخست وزیر عراق بین ریاض و تهران، مسائلی که نشون از ضعف و انفعال این رژیم داره. در این خصوص می‌خوای بیشتر گفتگو بکنیم با جناب دکتر مشتبه امانی، کارشناس امور بین الملل. آقای دکتر امانی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بندم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم از سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر امانی، ارزیابیتون از رویکرد عربستان در مقابل ایران چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که در مقدمه اشاره فرمودید، ما سلسله ای از دشمنی هایی که سعودی ها در بعد از انقلاب اسلامی علیه داشتن مشاهده میکنیم که در حمایت تمام عیار از صدام و جنگ با ایران و کشتار دشمنی های دیگه، همپیمانی با آمریکایی ها و دیگران در منطقه، تا اخیراً که ما شاهد بالاترین سطح از اظهارات خصمانه از سوی محمد بن سلمان علیه ایران هستیم که نشون میده که سعودی ها، یعنی این خاندان، در واقع عزم خودشون رو برای مقابله با انقلاب اسلامی خب بارها نشون دادن و دشمنی خودشون رو در کلام و نه در عمل و نه در هیچ بخش دیگه فروگذار نمی کنن. این روندی هستش که ما الان مشاهده می کنیم. اخیراً اینها خب متوجه شدن که اون تصوراتی که از منطقه داشتن خیلی با واقعیت ها جور در نیامده. احساس میشه که شاید این باعث بشه که یک مقدار لااقل در بخش برخورد و اظهارات و اینها بخوان که جانبی از احتیاط رو در برابر جمهوری اسلامی ایران رعایت بکنیم، که حالا باید ببینیم افعال و اقدامات اونها در واقع آیا همسنخ هست با این تصور و تحلیلی که از سعودی ها در منطقه میشه تطابق داره یا نه.
خب نکته دیگری که وجود داره، علارغم این که اونها میدونن در مقابل ایران توان مقابله ندارن از هیچ جهت، اما خیلی رجزخوانی میکنن. دلیل این رجزخونی ها برای ایران چیه؟
به نظر من سال 92 در قاهره، خب سفیر وقت سعودی ها در قاهره،
بله،
موقعی که من رئیس نمایندگی ایران در قاهره بودم، اظهارات عجیب غریبی کرد و با یک لحن در واقع ناشی از توهم گفت که ما آرزو میکنیم که ایران قدرت نظامی ما رو مورد آزمایش قرار نده، که در اون صورت خدمات غیر قابل باوری به ایرانی ها وارد خواهد آمد. من اون موقع جوابی دادم، ولی الان اون اظهارات ناشی از توهمی که تصور میکردن که حالا آمریکایی ها در منطقه میتونن به اونها کمک بکنن، یا اینی که خود اونها دارای توان نظامی زیادی هستن، خب دیدن که نه در توان نظامی اونها در برابر یمنی ها که فقیرترین کشور منطقه هستن،
بله،
کشور عربی طرفی میشن،
بله،
هیچ امکانی برای پیروزی اونها ایجاد نکرد و زمین و در واقع عملیات نشون میده که اونها هیچ گونه در واقع برتری نظامی حتی نسبت به یمنی ها نداشتن. از سوی دیگر هم امکاناتی که آمریکایی ها در اختیار اونها قرار دادن، فضای اونها رو امن نکرده و پهپادهای و پوشکهای یمنی ها و انصار الله بر سر اونها میریزه، و ضمن اونی که آقای ترامپ هم در واقع آب پاکی رو به دست سعودی ها و اماراتی ها ریخت و عملا به اونها گفت که برای حفاظت از سعودی و امارات در منطقه حضور نظامی نخواهد داشت،
بله،
و اگر هم بخواد که این حضور رو داشته باشه، پرداخت گزافی رو از سعودی ها و اماراتی ها طلب میکنه، که معلوم نیست که حالا این هم چه اون که در توان سعودی ها باشه که این رو بتونن پرداخت بکنن و چه این که ترامپ در برابر این پول‌ها یا اقدامی هم انجام خواهد داد. بنابراین مجموعه این سرخوردگی ها به اضافه این که ایران در منطقه عربی در همسایگان خودش به خصوص عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، حتی برخی کشورهایی که در منطقه هستن و در نزدیکی سعودی ها هستن مثل قطر و عمان و حتی کویت نشون داد که در واقع قوه حافله این کشورهای عربی هم ترجیح میده که همه تخم‌مرغ‌های خودشون رو در سبد سعودی ها قرار ندن. این مجموعه از اقدامات و در واقع تلاش هایی هست که سعودی ها در منطقه انجام دادن و به نظر من هیچ گونه موفقیتی که تصور می‌کردن داشته باشن نصیب اونها نشده. این واقعا ترسیم واقع گرایانه و واقع بینانه است که الان هر تحلیلگر مستقلی هم به این نتیجه میرسه. ما مقالاتی از این دست و اظهار نظرهایی از این دست رو کاملا در فضای تحلیلی منطقه چه در اروپا چه در آمریکا این رو ما شاهد هستیم.
و اینکه خیلی کوتاه بفرمایید چرا این رژیم الان در برابر ایران منفعله؟
خب ببینید وقتی که اون در واقع توهم سالهاست گریبان حاکمان سعودی رو گرفته، در دوره اینها بعد از جنگ تحمیلی یه مقدار خواستن عاقلانه رفتار بکنن،
بله،
ولی مجددن اون کینه هایی که از ایران داشتن باعث شد برگردن به جای خودشون. این تصور اینها از قدرت خودشون،
بله،
و تصور اینها از منطقه یک تصور در واقع متفهمانه هستش که نتیجهش هم همین از که ما الان میشهده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر امانی عزیز، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. تحولات عربستان رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر مشتبه امانی، کارشناس مسائل بین الملل. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم شنونده بدون خط‌خوردگی بودید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت بکنید. ممنونم از همراهیتون، شبتون بخیر، خداحافظ.